السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة مباركة قصص آيات 60 تا 70 از صفحه 393 تلاوت شد. ثواب تلاوت این صفحه و تفسیر رو تقدیم میکنیم به شهدای عزیزمون، خصوصا این شهدای عزیزی که در سوریه در این عملیات وحشتناک تروریستی به شهادت رسیدن، و تقدیم میکنیم به همه رفتگانمون، خصوصا این عزیزانی که در سیل آذربایجان از دنیا رفتن. آیه 60 و 61 خداوند میفرماد و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها. این چیزایی که تو دنیا به شما داده شده، اینا فمتاول، اینا یه متاعیه. متاع به کالایی میگن که میاد زودم میره. شما توی تجارت یه کالا رو میارید، بعدش هم فردا اون کالا رو ندارید دیگه. کالا بیچاره چیه دیگه، میاد و میره، کسی نگه نمیداره. کسی نمیبینه تو مغازش بیاد بگه آقا من جنسام رو برای یادگاری نگه داشتم. نه دیگه، میاد میگن متاع. خداوند میفرماید دنیا متاعه. یه روز دست شماه، یه روز دست یکی دیگه. همه یه چیزایی که امروز دست ما هست، قبلا دست کسی دیگه بوده. دست پدرامون بوده، دست پدر بزرگامون بوده، دست افراد دیگه بوده که الان هیچ کدوم نیستند. حالا اجداد ما همه مؤمن بودند، ولی چه بسا یه چیزی دست ما الان آمده از کس دیگه، که این شخص برای به دست آوردن او چقدر دروغ گفت، چقدر رشوه گرفت، چقدر رشوه داد، چقدر ربا خورد، او دستش رسید، حالا دست ما هست. این متاع اینجوریه، دنیا میره، دنیا میره. نه از آمدنش کسی باید خوشحال بشه، نه از رفتنش ناراحت. این زهده. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه تعریف زهد رو همین بیان میکنن. میفرمان تعریف زهد این آیه قرآن هستش. بخشید اون چای رو از اونجا بردارید، اگه پای کسی بخوره میخوره تو صورت بچه. خب دیگه پدر آمد. این کل تعریف زهد همین است. لکی لا تعسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه وقتی کالا آمد دنیا رو کرد غش کرد از خوشحالی، نه موقعی که رفت دق کرد از ناراحتی. نه اینجوری نیست. تعریف زهد رو دقت کنید، حضرت خیلی دقیق بیان میکنند. آیه قرآن خیلی موشکافانه بحث میکنه. چون ما زهد رو چی میدونیم؟ اینی که پول نداشته باشیم. این رو ما بهش میگیم زهد دیگه. صوفیات این تعریف رو دارن، میگن زندگی که شما یه دست لباس دیگه، خونه لازم نیست، فرش لازم، این تعریف زهد نیست. زودی استش که آدم وابسته و دلبسته اونا نباشه. ممکنه یه شخصی یه دست لباس داشته باشه، به این لباس ها چنان وابسته باشه که یک میلیاردر به کل ثروتش انقدر وابسته نباشه. ممکنه یه اتفاق بیفته. مثلا میبینید من کل دارایی، مثلا عرض میکنم کل دارایی 50 تا کتابه، به این کتابا جوری علاقه دارم که یک نفر به ماشین 100 میلیونیش هم به جور علاقه نداره. زهد این استش که انسان وابسته دنیا نباشه. وقتی آمد خیلی خوشحال نشه، وقتی هم رفت خیلی ناراحت نشه. الان ثروتمنده، میگه آزام فضل ربی، از جانب خداست. میگن آقا ممکنه شما یه روزی ورشکست بکنید، میگه هرچی خدا سلامت، هرچی خدا سلامت، ما تسلیمیم. نمیدونم این داستان رو اینجا چند ماه پیش یا چند وقت پیش عرض کردم یا جای دیگه بود، تکرارش خالی از لطف نیستش. یه درویشی هیچی نداشته، کل زندگی یک کشکولش بوده که باش همراهش بوده، این کتاب معراج و سعاده رو میخونه، ملا احمد نراقی، خیلی جذب میشه. میگه این نویسنده این کتاب اگر به یه چیزایی که گفته عمل کرده خیلی باید زاهدتر از ما باشه. میاد پیش ملا احمد نراقی تو اسفان، میبینه اتفاقا ایشون وضع مالیش هم خیلی فقیرانه نیست، ارادتش خیلی کم میشه. مولا احمد نراقی رو متوجه میشه، یه روز ملا احمد به این درویش میگه درویش تا حالا کربلا رفتی؟ میگه نه نرفتم. میگه بیا بریم کربلا. میگه باش. چند ماه دیگه بیام؟ میگه چند ماه دیگه چرا بیا بریم؟ میگه الان میگه بریم. میگه باش بریم. راه میافتن و میرن. یکم که میگذره درویش به ملا احمد میگه آقا برگرد برگرد. میگه چی شده؟ میگه کشکولم جا گذاشتم. میگه جای بعدی که نیز خونه ما از هر وقت کربلا برگشتیم کشکول رو برمیده. میگه نمیشه، من بی کشکولم اینجا نمیرم. میگه پس چرا اینقدر ادعای درویشی و زهد میکنی؟ من تمام این خدم و حشم و زندگیم رو گذاشتم آمدم، تو حاضر نیزی کشکولت رو بذاری؟ حالا کی بیشتر وابسته؟ این میشه زهد. زهد این استش که انسان وابسته نباشه، وابسته نباشه، این زهد. خداوند میفرماید و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، این متاع برای شما و زینتها، و این زینتیه. بله زینت دنیاییه، ثروت برای انسان زینت دنیاییه. انسان لباس فاخری داشته باشه، ماشین مدل بالایی داشته باشه، خونه مدل بالایی داشته باشه، چه بسا اینا تو دنیا زینت هم باشه، زینت. اما آخرت چی؟ اینا زینته؟ خداوند میفرماید نه، و ما عند الله خیرون و ابقا. اون چیزی که پیش خدا هست هم خیره هم ابقایه. یه نکته خیلی لطیف توی آیه است، خداوند حیات و دنیا و زینت و متاع همه رو به صورت معرفه بیان میکنه، یعنی اندازه ای داره. اما برای خیر و ابقا، برای خیر خداوند نکره بیان میکنه، نکره این حد و مرز نداره. خیر و این خیلی خیره، خیلی خیره براتون، و ابقا خیلی براتون باقی میمونه، دائم براتون باقی میمونه. افلا تعقلون، اگر فکر کنید، اگر فکر کنید به این میرسیم که اون چیزی که از قبل فرستادیم برامون میمونه. گاهی وقتا انسان واقعا افسوس میخوره از بعضی از کارهایی که مردم انجام میدن، تعجب میکنه. یه شخصی چند وقت پیش از دنیا رفت، حالا من عدداش رو یک کوچولو عوض میکنم که یه بار کسی متوجه نشه اگر از نزدیکانشی بوده. این بنده خدا یه بار آمد پیش من، گفت آقا من اینقدر ثروت دارم و بچه و زن و نمیدونم هیچی ندارم، به نظر شما چه کار کنم؟ گفتم برو وقفش کن. گفتم برو خونه تو اینا رو وقف کن، وقف حوض علمی، مسجدی، بیمارستانی، نمیدونم دانشگاهی، جا بچه برو وقف کن، برای مستعظمی وقفش کن. طرف گفت نه وقف نمیکن. گفتم هر جور سلام. این بنده آقا چند ماه پیش از دنیا رفت. خب چون نه بچه داشت، نه خواهر داشت، نه برادر داشت، تمام ارثش به پسرموهاش رسید. به هر کدوم از پسرموهاش 4 میلیارد تومان ارث رسید. یکی از یکی پستر، یکی از یکی، حاضر نشدند به وصیت این شخص عمل بکنند. این وصیت کرده بود که من رو تو حرم دفن بکنید. 4 میلیارد بهشون رسیده بود، حاضر نشدن چی کنن؟ بردنش یک جای پرت و پلا دفنش کردن. این هیچی، این هیچی. یکی از فامیلای دورشون به یکی از نزدیکان ما گفته بود آقا این خونهش یکم از این ظرفای چینی قدیمی داره، بیاید اینا رو ببرید خیریه، یه جایی اینا مونده ظرفش. موقعی که آمده بودن این ظرفای چینی رو بردن، این پسر ما آمده بودن، گفتم با کدوم اجازه؟ کل ظرفای چینیش فکر نمی‌کنم 100,000 تومان می‌شد. مثلا مال کی شکسته، حاضر نشده بودن. حالا ان شاءالله که این بنده خدا جای خوبی داره، من چه می‌دونم، ان شاءالله که بهترین جای بهش رو داره. ولی اگر اینا رو وقف می‌کرد چی می‌شد؟ اگر اینا رو وقف می‌کرد چی می‌شد براش باقیات سالات؟ آدم بگه بی سلیقه، نمی‌دونم، آدم بگه حالا ان شاءالله به اونا، ان شاءالله اونم در راه خیر استفاده میکنه، ایشالا که استفاده میکنه، آدم نمیدونه. ولی بالاخره خداوند میفرماید ما عند الله خیرون و ابقا و ابقا. اما در مقابل یه شخصی بود، فامیل نزدیک ما هم بود، این همسرش از دنیا رفت، یه خانم بود، یه خانم بود، یک خونه داشت، خونه بزرگی بود توی بعد از تقیاباد، بین تقیاباد و احمدآباد سمت چپ یه خونه داشت، سر نبش عارفه به نظر، سر نبش خونی داشت، یه بار از من پرسید چیکار کنم، گفتم اونجا مسجد نداره، مسجد بساز. مسجد ساخت نقبیه، مسجد نقبیه رو ساخت. الان هم مسجد خودش هم از دنیا رفته، توی مسجد دانشگاه اون سجاده‌ای که زیر پای من هستش او وصیت کرده که بدید فلانی روش نماز بخونه، فکر کرده بود ما هم الان نمازمون نماز. حالا بالاخره میخوام ببینم این خوش سلیقگی میشه، خوش سلیقگی. یک قسمت خونه‌ش رو هم اختصاص داد، گفت اینم برسه به بعضی از فامیلام. وقف کرد گفت هر کی تو فامیلمون بی بضاعته اینو بدید بهش. یا سومشه گفت آقا بدید بهش. زودتر وقف کرده بود که بتونی این کار را انجام. این میشه خوش سلیقگی. یادم خوش سلیقگی. خیر و ابقا. افلا تعقلون؟ فکر نمی کنند؟ بعد خداوند می فرماید افمن وعدناه وعدا حسنا، آیا این وعده ای که خدا میده، وعده خوبی که خدا میده بهتره، یا این کارهایی که انجام میدن کمن متعلنا، آیا این اتفاقی که براش میفته، این متعناه ای که بهش میدیم، کدوم یکی بهتره؟ متع حیات دنیا، اینی که خداوند به انسان وعده رو داده انسان سر این وعدهش بمونه بهتره، انسان سر وعده ای که خدا داده واسطه، یا این زندگی دنیا کدومش براش بهتره؟ خدا سوال میکنه. هر انسانی که افلا تعقلون باشه، تعقلون باشه، میتونه بگه اون وعده ای که خدا میده خیلی بهتره، وعده ای که خدا میده. پس کسانی که ثروتی دارند یک بخشی از ثروتشون رو وقف کنند، برای فرزندشون بذارن، برای همسرشون بذارن، برای اطرافیان بذارن، اما یه مبلغی رو هم برای خودشون بذارن، بذارن برای او دنیا، همو فرزندانشون او دنیا تشکر میکنن، یه چیزی رو وقف کنند، یه چیزی رو وقف. مطمئن باشیم خداوند توی جاش که بشه، توی روز قیامت این وقف ما رو میاره و ما و بسیاری از افراد رو اصلا این وقف رد میکنه بهشت. پس اگر این دنیا برای انسان چیزی نشد، خداوند در قرآن میفرما زهرت الحیات الدنیا، این یک گلیه که یک غنچه یه که برای کسی گل نداد، برای کسی گل نداد. اگر قرار بودی ثروتای دنیا بمونه، برای همین خاندان پهلوی میموند که به اندازه چند سال بودجه ایران رو بردن بیرون. حالا ظاهرا هم دیروز رضا پهلوی مرد ها، حالا به درک واصل شد. بسیاری از تحریمایی که ایران شد به وسیله همین فرزند ملعون محمد رضا بود. حالا برای ظاهرا مرده، حالا ان شاء الله خدا عذاب خاندانشون و همشون رو روز به روز اضافه بکنه. که میبینید بعد از فتنه 88 این شخص از بیرون و سران فتنه از داخل چه تحریمی کردن ایران رو. سنگین ترین تحریمای اقتصادی مال سال 88 که مجاهدین خلق از اون طرف، پهلوی و سلطنت طلبا از این طرف، سران فتنه از این طرف نامه نوشتن به اونا ما از داخل فشار میاریم، شما از بیرون تحریم میکنید، و ایران تحریم شد و از اقتصادی به این روز کشید. خدا ان شاء الله همشون رو اگر قابل هدایت الان نیستن نابود و ریشکن کنه، عذابشون رو زیاد کنه. از خدا میخواهیم ظهور حجت ابن الحسن معجل بگردانه، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگردانه، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردانه، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگردانه، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.